هفته بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه نظر خود را درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح اعلام می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از گروگان‌ها را به اسرائیل بازگردانده است. نخستین گزارش رسمی درباره علل بروز سانحه برای بارگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. امروز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم خود را درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح اعلام می‌کند. آفریقای جنوبی از این نهاد وابسته به سازمان ملل خواسته است برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دستور خروج ارتش آن کشور از رفح را صادر کند. آفریقای جنوبی 2 هفته پیش این درخواست فوری را به دلیل ناکافی بودن احکام پیشین این دادگاه در رابطه با جنگ غزه مطرح کرد. اسرائیل تمامی اتهامات مطرح شده در دادگاه لاهه را رد کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور عملیات ارتش را دفاع از خود توصیف کرده. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه لازم الاجرا هستند، ولی این نهاد حقوقی ساز و کار لازم برای اجرای حکم‌های صادر شده را ندارد. این دادگاه می تواند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد برای اجرای احکام آن اقدام کند. اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از افرادی که از سوی گروه افراطی حماس روبوده شده بودند در یک عملیات ویژه توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی شینبت به اسرائیل بازگردانده است. این 3 نفر در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل روبوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از 250 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه بردند. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند به کشور بازگردانده است. کابینه جنگ اسرائیل روز چهارشنبه به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داد مذاکرات تازه‌ای را با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی انجام دهد. نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بارگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این گزارش اعلام کرده بارگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بارگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود. بر اساس این گزارش بارگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. در گزارش این هیئت همچنین گفته شده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بارگرد سانحه دیده مشاهده نشده. در این گزارش گفته شده به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، صبح روز دوشنبه با کمک پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی محل سانحه مشخص شد. این هیئت همچنین اعلام کرده در اطلاعیه‌های بعدی نتایج ادامه تحقیقات منتشر خواهد شد. 39 زندانی محبوس در زندان ارومیه در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌های ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از آنها خواستند به دادشان برسند. متن این نامه روز پنجشنبه 3 خرداد ماه در 2 وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شد. در این نامه به شرایط بد زندان و شکنجه و همچنین خودکشی زندانیان متعدد اشاره شده است. این زندانیان همچنین نوشتن کسانی که به این وضعیت اعتراض می کنند به شدت از سوی ماموران زندان مورد شکنجه قرار می گیرند و حتی پزشک هم برای مداوای آنها نمی آید. ارتش چین در یک اقدام تنبیهی پس از مراسم تحریف رئیس جمهور جدید تایوان رزمایش‌هایی را در اطراف تایوان برگزار کرد. حکومت چین سخنرانی رئیس جمهور جدید تایوان در این مراسم را اعتراف به استقلال توصیف می‌کند و این رزمایش را مانور مجازات خوانده است. تلویزیون دولتی چین روز جمعه گفت بمب افکن‌های فرماندهی ارتش چین آرایش تهاجمی در آب‌های شرق تایوان گرفتند و قرار است با هماهنگی کشتی‌های نیروهای دریایی حملات ساختگی انجام دهند. چین بارها اعلام کرده که تایوان بخشی از خاک این کشور است و باید به سرزمین مادری بازگردد. تایوان هم با رد این ادعا گفته مردم این کشور خود باید درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. در واکنش به رزمایش بزرگ چین، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد همه فعالیت‌ها را زیر نظر دارد و مسئولیت جلوگیری از تجاوز در منطقه را بسیار جدی می‌گیرد. و پیتر پاور رئیس جمهوری چک در حین موتور سواری مجروح شد. دفتر رئیس جمهور چک اعلام کرد جراحات آقای پاور جدی نیستند، اما او برای یک مراقبت کوتاه باید در بیمارستان بستری باشد. به گزارش پلیس چک این تصادف در یک مسابقه و در مجموعه بسته رخ داده است. آقای پاور سال گذشته نیز پس از اینکه در حال دوچرخه سواری بدون کلاه ایمنی دیده شد مجبور به عذرخواهی شد. پیتر پاور رئیس جمهوری چک 62 ساله، یک ژنرال عالی رتبه سابق ناتوس و در مارس 2023 به عنوان رئیس جمهور چک انتخاب شد. اما رسانه‌های ایران تبلیغات گسترده‌ای را درباره انگشتر ابراهیم رئیسی که به زمان سقوط بارگردش که در زمان سقوط بارگردش در دستانش بود به راه انداختند. اما چرا و چگونه انگشتر به ابزار پروپاگاندای جمهوری اسلامی تبدیل شده و بهره برداری مقامات ارشد آن چگونه است؟ گزارش بشنوید از مصطفی خلجی.
صدای نوه خانی روی فیلمی که به عنوان فیلم لحظه پیدا شدن انگشتر ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. انتشار این فیلم آخرین نمونه از بکارگیری انگشتر توسط جمهوری اسلامی به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی است. تبلیغات درباره انگشتر رئیسی بلافاصله مخاطب را به یاد تبلیغات درباره انگشتر قاسم سلیمانی می‌اندازد. در سال 1398 زمانی که فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق کشته شد، خانواده او و حکومت از انگشترش نمادی اسطوره‌ای ساختند. دختر سلیمانی درباره انگشتر پدرش به صدا و سیما گفته است:
یکی انگشترش رو برداشته بود، برده بود. تنها چیزی که ازش مونده بود انگشتر دستش بود. یه برادری اونجا توی اون صحنه حضور پیدا کرده بود، انگشترو کنده بود، برده بود.
از آن زمان تبلیغات درباره انگشتر قاسم سلیمانی به حدی رسید که حتی هکرهای مرتبط با ایران نیز از آن استفاده کردند. این هکرها در زمان هک کردن وبسایت روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، تصویری گرافیکی بر صفحه اول این وبسایت قرار دادند که در آن اشاره‌ای به انگشتر قاسم سلیمانی شده بود. در آن تصویر یک موشک از یک انگشتر که یادآور انگشتر دست جدا شده قاسم سلیمانی بود، به سوی اسرائیل پرتاب شده بود. همچنین تبلیغات درباره انگشتر قاسم سلیمانی حالا تجاری سازی شده. به عنوان نمونه، برخی از جواهرسازی‌ها در ایران انگشترهایی را به فروش می‌رسانند که تصویری از قاسم سلیمانی روی آن نقش بسته است. اما انگشتر چگونه در جمهوری اسلامی اهمیت پیدا کرد؟ روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، همچون دیگر افراد مذهبی انگشتر به دست می‌کرد، اما این علی خامنه‌ای جانشین او بود که انگشتر را وارد پروپاگاندای حکومت کرد. در تازه‌ترین مورد، خامنه‌ای در جریان بازدیدش از نمایشگاه کتاب تهران که در اردیبهشت ماه برگزار شد، یک انگشتر زنانه را به زعم خود متبرک کرد و به یک غرفه‌دار در نمایشگاه داد تا به دست یک بیمار برساند.
من می‌خواستم بگم که هفته دیگه مادرم عمل داره، شما براشون یه دعا بفرمایید.
خدا انشالله که ایشون را عافیت بده، شفا بده.
و به من گفتن که یک انگشتری چیزی براشون بگیرم از شما.
حتما.
بله. البته تبرک.
یه انگشتر زنونه بدید.
تبرکش کنید به من بده.
همچنین رهبر جمهوری اسلامی در دیدارهای رسمی که دارد به کسانی که به دیدارش می آیند انگشتر خود را یا به طور کلی انگشتر هدیه می دهد. او چند سال پیش در یک سخنرانی عمومی گفت که به همه حاضران انگشتر و چفیه داده خواهد شد.
درخواستشون از ما هم که معلوم بود، گفتن چفیه و انگشتر، و اونم که در خدمتتون هستیم، انشاءالله به همتون هم چفیه تقدیم میکنیم هم انگشتر تقدیم میکنیم.
خامنه ای از هدیه دادن انگشتر به ویژه برای ارسال پیام‌های سیاسی استفاده کرده است. او چند سال پیش به علیرضا کریمی، کشتیگیر آزاد ایران که در جریان یک مسابقات بین‌المللی عمدن به رقیب خود باخت تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود، انگشتر عقیق خود را هدیه داد. یا در نمونه این دیگر در سال 1398 و پس از آنکه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یک پهباد آمریکایی را هدف قرار دادند، او برای کسی که دکمه پرتاب به این پهباد را زده بود انگشتر فرستاد. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر متون دینی در این باره به رادیو فردا میگوید که خامنه ای از هدیه دادن انگشتر استفاده اقتدارگرایانه می کند.
انگشتر نماد قدرت هم هست، در دست پادشاهان هم بوده و البته به عنوان مهری استفاده می شده، ولی نماد قدرت و اقتدار هم بوده. به همین دلیلی که الان می بینیم که آقای خامنه ای یا دیگر رهبران در جمهوری اسلامی انگشتر رو خیلی مهم می دونن، بین اون هدیه می دن. یکی به در ارتباط با پیمان مذهبی آن هست که در گذشته وجود داشته در ادبیات شیعه و نه در صدر اسلام البته، ولی بعدها به تدریج این پیوند به وجود آمده. یکی هم نشان دهنده اقتدار، یعنی رهبر وقتی که این انگشتر به اون هدیه میده یا چپیه رو به گردن میده به عنوان نشانه انقلابی بودن، یه پیامی رو میخواد منتقل بکنه. به این معنا هست که رهبر قدرت مطلقه است و این انگشتری که به این اون هدیه میده در واقع نوعی هدیه از جانب صاحب قدرت است یا صاحب قدرت ترین فرد در نظام جمهوری اسلامیه.
همزمان با انگشتر، خامنه ای چفیه را نیز از یک دستار دارای ریشه های سنتی و قومی به یک نماد ایدئولوژیک حکومت و حتی سرکوب مخالفان تبدیل کرده است. چند سال پیش محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، گفت که خامنه ای برای مقابله با دوم خردادی ها چفیه به گردن انداخت. اما در مورد انگشتر، دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز با تقلید از رهبر جمهوری اسلامی و هواداران خود انگشتر هدیه می دهند. آذر ماه سال گذشته صدا و سیما فیلمی را منتشر کرد که بر اساس آن غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، انگشتر خود را به یک پسر نوجوان هدیه داد. محسنی اژه‌ای که تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته، با این اقدام تلاش کرد خود را مهربان و مردمی توصیف کند.
من یه تبرک انگشتر شما رو می‌خواستم برای خانواده ببرم.
حالا حتما این انگشتر، این انگشتر خانم من، بعد میگه چرا بهشون دادی؟
بعدم یکیش
به شما میدم. این بعد خانم من میگه که چرا این یکی بهش دادید؟ یادگار اوه. اگه بخواید که حالا ما
اگه میشه همینو
از خانمم صرف نظر کنیم.
اگه میشه همینو
حالا اشکال نداره. 45-6 سال نگرش داشتین باز دست رفت دیگه.
آنچه در روایات شیعی درباره انگشتر آمده بیشتر به نقل قولها از امامان شیعه مربوط است و فقهای شیعه نیز آداب انگشتر را گسترش دادند. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر متون دینی در این باره به رادیو فردا میگوید که در سنت اسلامی انگشتر چنین جایگاه پررنگی برای پیامبر مسلمانان نداشته است.
اون چه مسلمه اینی که مهری یا انگشتر تحت هر عنوانی، تحت هر با هر نگینی، با هر شکل و شمایلی، هیچ ارتباط خاصی با دین خاص، مذهب خاص، دین خاص، ارزش‌های خاص، باورهای خاص، سنت‌های خاص نداره. یه چیز عمومیه در طول تاریخ، البته در فرهنگ‌های مختلف، در سنت‌های مختلف تعبیر مختلف پیدا می‌کنه، کارگرد مختلف، کارکرد مختلف پیدا می‌کنه و همون گونه که امروز می‌بینیم در جمهوری اسلامی هم کارکرد خاص خودش داره. ولی ریشه‌های اون رو شما می‌توانید در تحولات و تغییرات تاریخی گذشته ببینید، ولی ریشه‌های اون رو نمی‌توانید در مذهب و دین و مذهب خاص ببینید. ولی خب بعدها شیعه از این داستان استفاده کرده. حالا هم تحریک عواطف مورد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست، هم اعمال قدرت و اقتدار مورد نظرشون هست.
پس از انقلاب ایران، همزمان با افزایش تعداد زیارتگاه‌ها، توسعه حرم‌ها و تأسیس امامزاده‌های جدید، فروش انگشترهای مذهبی در حاشیه این اماکن شدیداً افزایش یافته و حکومت نیز از این احساسات مذهبی به بهره برداری‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد.
چرا و چگونه انگشتر به ابزار پروپاگاندای جمهوری اسلامی تبدیل شده؟ گزارش مصطفی خرجی رو می‌شنیدید. ضیا نووی به دلیل انتشار خبر وجود ساس در زندان اوین به انفرادی منتقل شده. امیر رئیسیان وکیل این زندانی سیاسی میگوید آخرین پیگیری‌های خانواده وی نشان می‌دهد که ضیا نووی را روز دوشنبه از بند قرنطینه یا اندرزگاه یک زندان اوین به انفرادی منتقل کردند. این وکیل دادگستری به وبسایت خبری امتداد گفته که شورای انضباطی زندان تصمیم گرفته این زندانی رو به دلیل اطلاع رسانی در مورد ساس به انفرادی تنبیهی منتقل کنه. ضیا نووی به دلیل اعتراض به مسمومیت دانش آموزان در حال گذراندن یک سال حبس است. وی پیشتر با انتشار یادداشتی از داخل زندان از وجود ساس در بند 8 زندان اوین و مشکلات سلامتی ناشی از آن خبر داده بود. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.